بیایید با یه نمایشنامه فرضی از یک جلسه فرضی شروع کنیم. جلسه انجمن فلسفی ادینبورگ. کی؟ سال 1775. تصور کنین توی یه اتاق کوچیک و گرم نشستین که پنجرهای بلند و بزرگی داره و یه میز چوبی هم وسط اتاقه. روی میزم چند تا شمع روشن کردن و کلی کاغذ و کتاب و این چیز میزا هم هست. یه سری آدم کله گنده هم دورش نشستن که سرشون پر از حرف و ایده است. راجع به چی؟ آزادی فردی در برابر نظم اجتماعی.
دوستان، بیایید بحث را با این پرسش آغاز کنیم. آیا آزادی فردی باید مطلق باشد؟ یا باید محدودیت‌هایی برای آن اعمال شود تا نظم اجتماعی حفظ شود؟ من معتقدم که آزادی فردی نیروی محرک اصلی شکوفایی جامعه و اقتصاد است. وقتی هر فرد بتواند آزادانه تصمیم بگیرد و به دنبال منافع خود برود، بازار و در نهایت کل جامعه بهره‌مند می‌شوند.
آدام، حرفت را می‌فهمم، اما نگرانم که اگر هر کس بخواهد بدون محدودیت عمل کند، نظم جامعه به هم بریزد. ما نیازمند قوانینی هستیم که بر اساس عقل سلیم تنظیم شده باشند. قوانینی که رفتاری را که به ضرر جمع است محدود کنند. بدون این قوانین آزادی به هرج و مرج تبدیل می شود.
من اینجا معتقدم که آزادی و نظم دو روی یک سکند و باید به دنبال تعادلی بین آنها باشیم. تجربه به ما آموخته است که اگر محدودیت‌ها خیلی سخت باشند، خلاقیت و ابتکار فردی خفه می شود. اما اگر هیچ قانونی نباشد، اجتماع از هم می پاشد. پس وظیفه ما این است که چارچوبی مناسب پیدا کنیم.
آقای هیوم، این چارچوب چطور شکل می گیرد؟ آیا این یک قاعده ثابت است یا بسته به شرایط زمان و مکان تغییر می کند؟
خب ببینید، این یک سوال کلیدی است. من معتقدم که قوانین و قواعد اخلاقی و اجتماعی باید منعطف باشند. هر جامعه و هر دوره شرایط ویژه خود را دارد و فلسفه باید این شرایط را در نظر بگیرد. یک قانون ثابت و ازلی برای همه زمانها نمیتواند وجود داشته باشد.
درسته. پس ما باید قوانینی داشته باشیم که آزادی های اساسی هر فرد را محترم بشمارد، اما در این حال رفتارهایی که به منافع جمعی آسیب میزند را محدود کند. این همان نقطه تعادلی است که توماس به آن اشاره کرد.
بله، و این قوانین باید بر اساس عقل سلیم و حس مشترک مردم تدوین شود. هر قانونی که با عقل و اخلاق ناسازگار باشد، نه تنها بی اثر است، بلکه می تواند به بی‌اعتمادی و ناآرامی اجتماعی منجر شود.
اما آقای ری، چگونه می توانیم تشخیص دهیم که یک قانون با عقل سلیم سازگار است؟ عقل که گاهی اوقات بین افراد و فرهنگ ها متفاوت عمل می کند.
اینجاست که فلسفه و آموزش اهمیت پیدا می کند. عقل سلیم یعنی استفاده از خرد معمول و منطقی که اکثر مردم با آن موافقند. فلسفه کمک می کند این خرد را تقویت و در جامعه نهادینه کنیم.
علاوه بر آن نباید فراموش کنیم که احساسات و عواطف انسانی نیز در پذیرش قوانین نقش مهمی دارند. وقتی مردم احساسی نسبت به عدالت و انصاف داشته باشند، راحت‌تر قوانین را قبول می‌کنند.
آره، دقیقاً. در کتابم درباره نظریه عواطف اخلاقی توضیح دادم که همدلی و احساس مشترک پایه‌های رفتارهای اجتماعی ما هستند. اگر قانونگذاران بتوانند قوانین را با توجه به این احساسات تدوین کنند، آن قوانین پایداری بیشتری خواهند داشت.
پس فلسفه، اقتصاد، اخلاق و سیاست همه باید با هم ترکیب شوند تا این تعادل برقرار شود؟
بله، البته. این همان چیزی است که فلسفه اسکاتلندی را متمایز می کند. ما فلسفه عملی می خواهیم که در زندگی واقعی تأثیر بگذارد، نه صرفا مباحث انتزاعی.
من فکر میکنم فلسفه باید چراغ راه باشد، نه زنجیری بر دست و پای انسانها. ما باید آزادی را پاس بداریم، ولی مسئولیت آن را نیز فراموش نکنیم.
و به یاد داشته باشیم که هیچ پاسخ نهایی و قطعی وجود ندارد. فلسفه ما را به پرسشگری دائمی دعوت میکند، به تأمل و بازنگری.
چیزی که شنیدیم نمایشنامه شبیه سازی شده بود از انجمن فلسفی ادینبورگ. یکی از افراد مهم این انجمن آدام اسمیت بوده که قبلاً توی اولین اپیزود اصلی زندگی نامش رو شنیدیم و در 16 اپیزود فری هم نظریه دست نامری بازارش رو بررسی کردیم. من عسل بخشندم و ما توی 24 شماره از فرعی ها قصد داریم با انجمن فلسفی ادینبورگ بیشتر آشنا بشیم. ما تو فرعی ها سری میزنیم به چیزایی که در اپیزودهای اصلی به طور گذرا در موردشون صحبت کردیم، اما نقش بسیار مهمی در زندگی مشاهیر دانشگاهی ما داشتن. اینجا سازمان دانشجویان است، رادیو آوان. قرار راجع به یکی از قدیمی ترین و مهمترین انجمنای علمی و فلسفی اسکاتلند حرف بزنیم. این انجمن توی قرن 18 و سال 1737 میلادی تأسیس شد. اون موقع اسمش انجمن فلسفی اسکاتلند بود. جمعی از دانشمندا، فیلسوفا و متفکرا توی شهر ادینبورگ دور هم جمع می شدن، بحث می کردن و ایده هاشون رو با هم به اشتراک می ذاشتن. بعد از یه مدت که فعالیت هاشون گسترده شد، انجمن به شکل رسمی تری در اومد و اسمش شد انجمن سلطنتی ادینبورگ که حمایت بیشتری هم ازش می شد. جالبه بدونین که الان هم هنوز زیر مجموعه ای از همون انجمن فلسفی قدیمیه. در اواسط قرن 18 تا اوایل قرن 19 یه جنبش فکری مهم توی اروپا شکل گرفت که بهش میگن فلسفه اسکاتلندی. بزرگای این جریان دنبال این بودن که فلسفه رو از مباحث خیلی انتزاعی و ذهنی بیارن توی زندگی واقعی. یعنی چی؟ یعنی روی چیز میزایی تمرکز کنن که مردم واقعا باهاش سر و کار دارن، مثلا اخلاق، سیاست و حتی شک گرایی. 3 از مهمترین اعضای انجمن فلسفی ادینبورگ دیوید هیوم، آدام اسمیت و توماس رید بودن. هر کدومشون نقش خیلی مهمی توی شکل‌گیری جریان فکری اسکاتلند داشتن. اول از همه دیوید هیوم. این آقای هیوم اسکاتلندی بود. فیلسوف بود، تاریخ نگار بود، اقتصاددان بود. توی قرن 18 با نگاه شک گرایانه و تجربی خودش تأثیر زیادی گذاشت. هیوم تقریبا بین سالهای 1740 تا 1750 حسابی معروف شد و فلسفه اخلاق، ذهن و معرفت شناسی رو زیر و رو کرد. اون نظرش این بود که بیشتر باورای ما از تجربه میان، نه از منطق یا عقل محض. بعد میرسیم به آدام اسمیت، پدر علم اقتصاد مدرن. اسمیت هم فیلسوف بود، هم اقتصاددان و توی دهه 1760 تا 1770 ایده های بزرگی رو مطرح کرد، مثل پیوند اخلاق و اقتصاد و نظریه بازار آزاد. همون مفاهیمی که بعدها پایه اصلی علم اقتصاد مدرن شد که البته توی اپیزودهای قبلی مفصل درباره‌اش حرف زدیم. و نفر سوم توماس ریده، کسی که در دهه 1770 تا 1780 مکتب فلسفه عقل سلیم یا همون نیو سکولاریسم رو پایه‌گذاری کرد. رید برخلاف هیوم معتقد بود ما میتونیم به حواس و عقل سلیممون اعتماد کنیم. در واقع دیدگاهش یه واکنش مستقیم به شکاکیت هیوم بود و حسابی هم با اون مخالفت میکرد. هر کدوم از این 3 نفر با طرز فکر خاص خودشون باعث شدن مسیر فلسفه و علم توی اروپا عوض بشه. شهر ادینبورگ هم در نتیجه کارهای همین آدما تبدیل شد به یکی از مراکز اصلی علمی و فلسفی اون دوران. به طور خلاصه میتونیم تأثیرات بلند مدت انجمن فلسفی ادینبورگ رو توی چند مورد ببینیم. مثلا پایه‌گذاری فلسفه تحلیلی به خصوص در بریتانیا و آمریکا، یا تأثیرگذاری عمیق بر علوم اجتماعی و شکل‌گیری ایده های مدرن، و در نهایت الهام بخشی برای ایجاد نهادهای علمی مشابه در سراسر اروپا. از هر چی بگذریم نمیتونیم از نقش و حضور زنان توی فلسفه و علم چشم پوشی کنیم. توی قرن 18 و اوایل قرن 19 به خاطر یه سری محدودیت‌های فرهنگی، اجتماعی و آموزشی زنان معمولاً اجازه نداشتن توی جلسات رسمی انجمنا شرکت کنن. با این حال خیلی از اونا به شکل غیر رسمی در مباحث علمی و فلسفی حضور داشتن، مثلا از طریق نامه‌نگاری یا گفتگوهای خصوصی با آدمای اهل فکر اون دوران. این مشارکت‌های پنهونی به مرور باعث شد دیوارهای جنسیتی شکسته بشه و کم کم زنها هم وارد دنیای فلسفه بشن. برای نمونه مری هیوم خواهر دیوید هیوم با روش انتقادی و نگاه تیزبینش تأثیر غیر مستقیم ولی خیلی مهمی روی آثار برادرش داشت. توی قرن 19 و 20 اون موقع که آموزش و فرصت تحصیلی گسترش پیدا کرده بود، زنها تونستن نقش پررنگی توی محافل علمی و فلسفی پیدا کنن. کم کم برنامه‌هایی برای ترویج برابری جنسیتی به راه افتاد و حضور رسمی زنها در انجمن‌ها پذیرفته شد. امروز هم انجمن‌های فلسفی اسکاتلند فعالانه زنها رو تشویق می‌کنند که بیشتر اظهار نظر کنند و در مباحث شرکت داشته باشند. اما در این بین دو تا چهره مهم هم حسابی منبع الهام بقیه شدند. یکی مارگارت کامرز که توی قرن 17 زندگی می‌کرد، یعنی اصلا قبل از اینکه بخواد انجمن فلسفی ادینبورگی در کار باشه. اون از اولین زنانی بود که با جسارت وارد حوزه‌ای شد که اون موقع کاملا مردانه بودن. مارگارت درباره طبیعت و فلسفه علم و جایگاه زنها در جامعه می‌نوشت و با نوشته‌هاش مرزهای فکری زمان خودش رو جابجا می‌کرد. و بعد سوفی جین که در آخرای قرن 19 و اولای قرن 20 وارد فلسفه اسکاتلندی شد. فعالیتش بیشتر توی زمینه‌هایی مثل فلسفه اخلاق و تعلیم و تربیت بود و تلاش زیادی برای گسترش نقش زنها توی این حوزه ها کرد. در کل حضور زنها توی فلسفه و انجمن‌های علمی سود و منفعت زیادی داشت. اینکه شما توی یه حوزه فقط ایده های یه جنس خاص رو در نظر بگیرین قاعدتاً محدود میشین. حضور زنها باعث زیاد شدن تنوع فکری میشد. علاوه بر اون باعث میشد عدالت اجتماعی هم برقرار بشه و در نهایت به عنوان الگو برای نسل های بعدی الهام بخش شدن. انجمن فلسفی ادینبورگ فقط یه جمع فلسفی نبود، بلکه یک کانون فکری بزرگ بود که روی علوم، اقتصاد، سیاست و حتی فرهنگ هم اثرش رو گذاشت. آدمای این انجمن با بحث‌ها و ایده‌هاشون به گسترش مفاهیمی مثل عقلانیت، تجربه‌گرایی، آزادی اندیشه و نقد سنت‌ها کمک کردند. در واقع از دل همین جمع تحولاتی شکل گرفت که پایه‌گذار دنیای فکری و فرهنگی مدرن شد. تحولاتی که ردشون هنوز هم توی جهان امروز دیده میشه. برای مثال، ایده های شکاکانه دیوید هیوم درباره علت و معلول و نقدش به عقلانیت خشک اون دوران باعث شد فلسفه تجربی شکل بگیره. این دیدگاه در نهایت مسیر رو برای پیدایش بسیاری از علوم مدرن و روش‌های علمی هموار کرد. از اون طرف آدام اسمیت با نظریه معروف دست نامرئی بازار و باورش به آزادی اقتصادی پایه‌گذار مکتب اقتصاد مدرن شد. مکتبی که هنوز هم اساس خیلی از نظریه‌های اقتصادی امروزیه. بحث و گفتگوهای اعضای انجمن درباره اخلاق، همدلی و احساسات انسانی هم روی نظام‌های سیاسی و حقوقی مدرن تأثیر گذاشت. همین مباحث بود که باعث شد مسیر جدیدی برای فلسفه اخلاق و فلسفه سیاسی باز بشه. ارتباط نزدیک انجمن با دانشگاه ادینبورگ هم نقش مهمی داشت. اونا باعث شدن فلسفه و علوم انسانی به شکلی تازه آموزش داده بشه. ایده های نو وارد فضای دانشگاهی بشن و دانشگاه ادینبورگ تبدیل بشه به یکی از مراکز پیشرو در این حوزه ها. و در نهایت شاید بتونیم بگیم بزرگترین میراث انجمن فلسفی ادینبورگ ترویج فرهنگ گفتگو و نگاه نقادانه بود. فرهنگی که به رشد جامعه مدنی، شکلگیری دموکراسی و تقویت حقوق بشر کمک کرد. چیزی که شنیدین فرعی 24 رادیو آوان بود. ممنون از اینکه همراه ما بودین. نظراتتون رو در قسمت کامنت ها با ما به اشتراک بذارین و برای دنبال کردن مطالب تکمیلی هر اپیزود میتونین اینستاگرام رادیو آوان رو فالو کنین. و در پایان یادمون نره که فرعی ها کوتاه ترن و شاید از مسیر اصلی دور باشن، ولی بلد بودن فرعی ها کار هر کسی نیست.